أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مقتضای قاعده نسبت به اخذ اجرت بر واجباتی بود که یکی از تطبیقاتش بحث قضائه، آیا اخذ اجرت بر قضا جایزه یا نه، از حیث قاعده آیا جایزه یا نه، بحث در این مرحله بود قبل از آن که بحث بعد دنبال بشه که بحث مقتضای نفس خاص در باب قواعد. سه وجه بر ممنوعیت اخذ اجرت از کلمات دیگران نقل کردیم که هیچ کدوم تمام نبود. بحث رسید به وجه چهارمی که وعده کردیم حکایتش را از مرحوم محقق کنی در کتاب القواعد. ایشان ابتداءً یه بیانی داره بر عدم مشروعیت اخذ اجرت بر واجبات به عنوان اینکه تمسک به عمومات مشروعیت معاملات در واجبات نمیشه کرد. اوفو بالعقود تجارتاً عن تراب، در جایی که اون عملی که میخواد مورد عقد قرار بگیره و اتجار با اون اتفاق بیفته واجبه. این ادله این مورد رو شامل نیست. ظاهر کلامش اینه که شامل نیست از باب قصور، ولی حمله به صحت کلامش اینه که از باب اجماع که مردش به تخصیصه. ایشون میگه ولو، تعبیرش اینه، ولو للاجماعات بر عدم جواز اخذ اجرتی که در مقام ادعا شده، ولذا فرموده لا یمکن التمسک بالعمومات. و اگر بنا شد در واجبات تمسک به عمومات نشد، این نتیجهش اینه که در حقیقت مقتضای قاعده بطلان عقدی است که متضمن معاوضه بر واجباته. اینو ذکر میکنه. بعد میفرماد لااقل من الشک، که نوبت میرسه به اصل فساد در معاملات، اصل عدم انتقال و اصل عدم ملکیت، ملکیت عوض در مقابل اون. اینو مطرح میکنه و برای قضیه اجماع در مسئله حکایت میکنه اجماع رو از ادهی ولو بالواسطه. عبارتی رو از مرحوم صاحب ریاض نقل میکنه که حکایت اجماع رو از جماعتی، و بعد میگه که با وجود حکایت اجماع از جماعتی لا ادری، دیگه اصلا مخالفت برخی فقها مثل مفید و شیخ و مفید در بعض کتبش، شیخ در بعض کتبش و همینطور برخی بزرگان دیگه صریحا در مسئله که قائل به جواز اخذ اجرت بر واجب، که قائل به جواز اخذ اجرت بر قضا شدن، ایشون که جا نداره. اینایی که خودشون اجماع بر عدم جواز اخذ اجرت رو بر قوا مطرح کردن، اون وقت چطور میشه در خصوص باب قوایی که مصداقی از واجب خودشون گفتن واجبه تصریح کردن به جواز اخذ اجرت بر اون، یا مطلقا یا فی الجمله، و تفصیلاتی رو دیگه نقل میکنه. اقوالی رو در مسئله ایشون نقد میکنه و حتی احتمالی بعضی از احتمالات در بعضی از کلمات از جمله کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک که یک احتمالی درش هست که ایشون میخواد بگه که مثلا که انه اخذ اجرت از بیت المال اشکال نداره، یعنی همونی که الان متعارفه، اخذ اجرت از متدائین و از متخاصمین جایز نیست و اما اخذ اجرت از بیت المال اشکال نداره. یه احتمالی ولو بعدشون استظهار میکنه که منظورش بعید این باشه و الا قول خامسی در مسئله خواهد بود الى آخر ما ذکره ذیل کلام مسالک. و کیف کان اینو مطرح میکنه، ولی خودش وارد بر استدلال بر عدم جواز اخذ اجرت بر کل واجبات به نحوی که بر قضا هم منطبق باشه میشه، استدلالی رو که الان عرض میکنم ذکر میکنه، بعد یه نتیجه گیری میکنه. اون نتیجه گیری مبتنی بر این استدلاله. قبل از آنی که اون استدلال رو ذکر کنم، نتیجه گیری ایشون ابتداعا اینه که ایشون میگه در حقیقت اخذ اجرت بر قضا جایی حرامه که بالفعل حرام باشه، واجب باشه قضا. اگر قضا بالفعل واجب نبود ولو به سبب تضاحم با واجبی دیگر اهم، اخذ اجرت بر قضا اشکال نداره. اگر به گونه ای باشه مثلا واجب دیگری اهم از قضا وجود داره که اون واجب دیگر موقوف بر اخذ اجرت بر قضاه، مثلا دفاع از حوزه مسلمین نیاز داره به پول، این آقا راهی برای پول در آوردن نداره مگر اینکه که بابت قضاوت خودش پول بگیره و ببره در دفاع از مسلمین خرج بکنه. ایشون میگه اینجا اخذ اجرت بر قضا اشکالی نداره. چرا؟ چون دیگه اخذ اجرت بر واجب نیست. بعد از آنی که تضاحم پیدا کرده با واجب اهم، واجب اهم دفاعه، که اون دفاع منوط به این که این آقا ترک قضا بکنه بره از راه دیگری مثلا در بیاره، از راه دیگری به ما این که اون جایز نیست، پس بالفعل دیگه قضا بر این آقا واجب نخواهد بود. بالفعل که قضا واجب بر او نشد ولو به سبب تضاحم با واجب اهمی، اخذ اجرت بر قضا دیگه مثلا اشکال نداره. اینو تو کلامشون مراجعه بکنید، ایشون اینو ذکر کرده. اینا تفصیلاتیه که تو کلام ایشون نتایجی که خواسته بگیره، فعلا قرار هدفم این نیست، عمده اصل استدلال ایشانه. ایشان میفرماد اخذ اجرت بر قضا جایز نیست. چرا جایز نیست؟ به خاطر این که این وجهی که ایشون ذکر کرده اینه، به خاطر این که ظاهر اطلاقات قاعده میخواد درست کنه دیگه، ظاهر اطلاقات ادله وجوب اشیاء اینه که مطلوب فعل اونها مجانن. اگر امر کرد شارع به این که نماز بخون، ظاهرش اینه که نماز بخون، به خاطر واجب بودنش نماز بخون، به خاطر پول گرفتن به ازایش نماز نخون. منظورش این نیست که در خصوص عبادیات باز خلط نشه. ایشون میگه اطلاقات ادله واجبات حتی توسلیات، ظاهر امر به شیعی اینه که شما این فعل رو مجانن باید انجام بدی، به قصد خود عمل انجام بده ولو به غیر قصد قربت. حالا عرض میکنم چی تو ذهنشون این ظهور رو میخواسته شکل بده. به نحوی که اگر دایی بر انجام اون اجرت باشه، این خلاف مأمور بهه، مأمور به این نیست. بله، منافات نداره که دایی بر دایی یه امر دیگری باشه ولو اجرت. دایی علی دایی اجرت باشه اشکال نداره، اما دایی اول برای انجام فعل نباید اجرت باشه. حالا دایی علی الفعل قصد قربت باشه در عبادیات، قصد قربت هم نباشه در توسلیات، اما دایی اولی بر فعل نباید امری از قبیل اجرت باشه، باید مجانیت باشه. و رضایشون میگه نداره، اینایی که میبینید نماز میخونن برای بهشت، اینا ولو داییشون بهشته، اما این دایی علت داییه، اون دایی اولشون که بهشت نیست، دایی اولشون عبارت از یا امتثال امر در نماز که عبارت از عبادته، در اداء دینم که امر به اون شده دایی اداء دینه، منتها دایی بر اداء دین چیه؟ اینه که آبروش نره، اون از قبیل دایی علی داییه. اونی که هست دایی اول، محرک اول، وادار کننده اول، نباید امری از قبیل اجرت دوائی غیر الهی باشه در اعم از توسلیات. ولی زایشون میگه اگر ظهور امر در اینه، پس بنابراین هر کجا دلیلی بر خلاف این ظهور نداشتیم، اخذ اجرت اگر بخواد به عنوان دایی باشه جایز نیست. و من الواضح این که در باب اجاره دایی اجیر بر فعل عبارت از اخذ اجرته، اصلا دایی اولش اخذ اجرته. حالا عرض میکنم یک کمی وقت بدارید، الان عرض میکنم. و به ما این که در باب مثل اجاره طرف اجیر میکنن بر انجام کار، بر قضاوت، این آقا داییش بر انجام این کار در حقیقت اخذ اجرته، پس بنابراین از ادله وجوب استفاده میشه که این کار مشروع نیست، این کار مجاز نیست. خب حالا این ظهوری رو، این اون مقدار که تو کلام ایشونه اینه، و بعد یه ادامه‌ای داره که عرض میکنم نتیجه گیری که جدای اون چه عرض کردم برش مترتب میکنه. اما این ظهوری که ایشون داره ادعا میکنه برخلاف مثل مرحوم آقای خویی که میگه اطلاق امر اقتضا میکنه که مطلوب فعل، نه فعل مجانی، مگر جایی خلافش ثابت بشه که مطلوب فعل مجانیه، که خلافش در مثل اذان ثابت شده، در مثل فتوا ثابت شده، در مثل تجهیز میت هم ثابت شده. شون میگه این ستا، از این ستا که بگذاریم در دیگر موارد ثابت نشده، پس اطلاق امر اقتضا میکنه که فعل رو نه به دایی مجانیت، فعل رو ولو به دایی اجرت اشکال نداره، بلا فرق بین العبادات و توسلیات. یه حرفای خودی. ولی مرحوم محقق کنی میگه نه، ظاهر ادله اینی که باید فعل به دایی مجانیت باید باشه دایی اول. این ظهور از کجا تو ذهن ایشون؟ اون منشأش چیه ولو منشأ نادرستش؟ کأنه منشأ این حرف یه واقعیت درستیه، اما منشأیتش برای این امر ببینیم درسته یا نه. منشأ این که ایشون میگه ظهور امر اینه که باید بدایی اجرت نباشه بلکه بدایی مجانیت باشه، اینه که امر اقتضا میکنه چه بخوای چه نخوای باید انجام بدی. اگر طرف به پولم نده باید انجام بدی، چون واجب شد دیگه. اگر واجب شد معناش اینه که اگر طرف اجرتم نداد انجام بده ها. پس اگر ظهور امر اینه که طرف اگر پولم نداد انجام بده، که انه اطلاق امر اقتضا میکنه که تو نمیتونی انجام دادن معلق بر پول قرار بدی، اون جایی که به عنوان اجاره میخوای کارو انجام بدی، که انه انجام محرک انجام داعی انجامت گرفتن پوله، میگی چون این آقا پول میده من انجام میدم، در حالی که امر میگه شما انجام بده ولو طرف پول نده، ولو طرف عقد اجاره نبنده. اطلاق امر وقتی که اقتضا کرد که وجوبش مشروط به بذل عوض نیست، حتی شخص اگر باذل ممتنع از اقدام بر اجاره باشه، شما باید این کار رو انجام بدی. این اطلاق اقتضا میکنه که فعل معلق بر داعی اجرت که انه خلاف اطلاق وجوب علل اطلاقی است که از دلیل هر واجبی این استفاده میشه، هر واجبی اطلاق دلیل یقتضی کون الوجوب مطلقا لا مشروطا لا معلقا. ایشون میگه بله، اگر در یک موردی دلیل خاص داشتیم بر مجاز بودن فعل به داعی اجرت، از این ظهور رفعیت میکنیم. کجا دلیل داریم؟ ایشون میگه مثل واجبات نظامیه، نونوایی، بنایی، بقالی، اینا بر اینا ما اگر ظهور لفظی هم داشته باشیم، به خاطر اینکه میدانیم در این موارد اخذ اجرت بر اینا جایزه، مجانی لازم نیست طرف بنایی کنه، مجانی لازم نیست بقالی کنه، مجانی لازم نیست پزشکی کنه. بسیار خوب، به این مقدار میگیم اشکال نداره، ولی آیا لازم نیست طرف مجانی قضاوت کنه؟ به چه دلیل؟ چون دلیلی نداریم، ظهور اقتضا میکنه که فعل اون شی مجانن بر عهده مکلفینه. و هاوا معنا این که مقتضای قاعده در واجبات اینه که باید مجانی باشه و اخذ اجرت بر واجب جایز نیست. بعد ایشون در قضیه اخذ اجرت بر واجب کأنه یه تطبیق بر یه بعضی از مواردی میکنه که اصلا خروج از اخذ اجرت بر واجباته. میگه ولذایشون میگه اخذ اجرت برای شخص نسبت به واجبات بر دیگری، نسبت به واجباتی که داره از دیگری بیاد از اخذ اجرت بکنه اشکال نداره. بر من واجبه بر پدرم نماز بخونم، خب زید بیاد اخذ اجرت بکنه از من بر اون چه بر من واجبه، این اشکالی نداره. ولو اخذ اجرت بر واجب کرده، اما این اشکال نداره که در حقیقت این اخذ اجرت بر واجبه بر خود اون عامل نیست. اصلا محط بحث در اخذ اجرت بر واجبات یعنی اون کسی که بر او عملی واجبه بر او اخذ اجرت، اما اون اجیر من بر این که بر پدرم نماز بخونه که فعل نماز به نیابت از پدرم بر او که واجب نیست. تا عقد اجرت و عقد اجاره جایز نباشه. اینم البته ایشون تو ضمن کلامش آورده که البته اگر منظورش تنظیر باشه ربطی نداره، اگر منظورش تطبیق باشه که اصلا یه چیز غریبیه، خروج از فرضه اخذ اجرت بر واجبات معناش اینه که هر کسی بر هر شیء بر هر کسی واجب شد، بر همگان اخذ اجرت دیگه جایز نیست. معنای اخذ اجرت اینه که بر هر کسی شیء واجب شد، بر همونی که واجب شد اخذ اجرت جایز نیست و عمل رو باید انجام بده. بعد ایشون تا اینجا ببینید ظاهر این کلام اینه که اخذ اجرت جایز نیست، نه این که تملک نمیشه کرد عمل رو در ازای اجرت، عقد اجرت جایز نیست، این استدلالشه. ولی بعد نتیجه گیری که کرده نتیجه اینه که عقد اجاره بر واجبات جایز نیست، یعنی تملک عمل به ازای اجرت جایز نیست و تملیک عمل واجب به ازای اجرت جایز نیست، اما اخذ اجرت اشکال نداره. چرا؟ تصریح کلامیشون آمده، میگه جواله روی یک مبنا که تملک عملی رو به دنبال نداره اشکال نداره در مورد واجبات، ولذا اخذ یعنی انشاء جواله در مورد قضا اشکال نداره. دولت به قضات خاص خودش بگه ای زید، ای عمر، ای بخت، ای فلان، این کار رو انجام بدید، اینقدر اجرت داری، اشکال نداره. اما دولت قرارداد ببنده با اینا، عمل رو بر عهده اینها بگذاره، اینها رو متعهد به عمل بکنه در مقابل تعهد به اجرت، این جایز نیست. چون این تملیک عمله، تملیک واجب به ازای اجرت جایز نیست، چون عمل رو باید طرف مجاناً انجام بده، به دیگری نباید تملیک کنه. عمل ملک خداست، حالا یا به وجه اولی که قبل گفتیم ملک خداست، یا عدم سلطنت وجوهی که دیگه قبل گفتیم، یا به بیان ایشون. بیان ایشون اینه که ظاهر امر، اول این گفت ظاهر امر اینه که عمل مجانی انجام بگیره، خب با جوالم که انجام بگیره عمل مجانی نشده. ایشون میخواد بگه نه، منظور من از این که عمل مجانی انجام بگیره یعنی عمل به ملک دیگری در نیاد، نه اینکه عمل مجانی انجام بگیره، نه، عمل به اجرت هم انجام بگیره اگر به ملک دیگری در نیاد اشکال نداره. ولذا حرف ایشون با حرف قوم میشه متفاوت. اونایی که میگن اخذ اجرت جایز نیست، میگن بلا فرق بین جواله اجاره، امر بکنه که مصداقی از جواله است، حکومت امر بکنه بگه این کار رو انجام بدید پولیش هم به تون میدم، امر ولایی هم بکنه بگه این کار رو انجام بدید پولش هم به تون میدم، خب بر دیگران، خب با امر دولت مالک عملی بر عهده عمالش نمیشه. شما اگر به یک کسی دستور بدید بگید آقا جون این بار منو از اینجا ببر اون ور، آیا مالک این عمل در عهده اون میشید؟ کلا. نتیجه امر شما اینه که این عمل مضمون بر عهده شما، این عمل اگر از اون شکل بگیره شما ضامن پولش هستید، اما اینطور نیست که شما مالک این عمل در عهده طرف بشید، به خلاف این که اگر طرف اجیر باشه. اینا صرف لفظ هم نیست، اجیر شدن میدونید یعنی چی؟ یعنی تعهد به عمل، یعنی شما بدهکار به عملید. شخص بدهکار اگر مرد دیونش مستثناست، ولی این حمال رو شما امر کردید بار منو جا به جا بکن، این حمال قبل از انجام مرد، وارثش باید بیاد این کالا رو بر شما جا به جا بکنه، بارتون رو جا به جا بکنه مباشرتن یا تصویباً؟ کلا. ولی اگر این همین آقایی که گفتید این بار رو جا به جا بکن اجیر شده نماز پدر شما رو بخونه، نماز یک میتی رو بخونه، افتاد مرد، وارث بیچارش اون اموال و ترکهی که از این جا میمونه نمیتونه ارث ببره مگر بعد از آن که دیون بابا رو ادا کنه، و منها اون قضای نمازی که به عهده این آقا، نماز دیگران، نماز خود این که هیچ، نماز دیگرانی که با عقد اجاره به عهده این آمده، باید اون وارث اول پول اونا رو بره بده، بقیه اموال ارث. فرق بین اجاره که موجب دین شدن عمله، و بین جواله یا امر که امر موجب وجوب عمله، جواله موجب وجوب عمل هم نیست، امر والی موجب میشه که عمل بر عهده رعیت واجب هم بشه، اما دین نمیشه، صرف تکلیفه. اون وقت اینجا این تیکه رو من خود ایشون طور متعرضه در پرانتز بگم، ایشون میگه ما در جواله تردیدی داریم که نتیجه جواله اینه که شیئن فشیئن عمل صادر از عامل ملک جائل میشه، همان طوری که اجرت ملک عامل میشه شیئن فشیئن. یا اینکه نه، اصلا عمل ملک مستأجر نیست، عمل ملک جائل نیست، ضمن این که اجرتش ملک عامل شیئن فشیئن میشه. چون میگه تردیدی در این جهت داریم. ببینید در اجاره خب عمل ملک مستأجره، اون کسی که اجاره میکنه مالک عمله، اون کاری رو که اجیر انجام میده وفای به اون بدهکاریش میکنه، یعنی ملک اون مستأجر رو تعیین میکنه. در ضمن این کار گفته آقا لباسمو خیاطی کن، خیاطت این لباس ملک مستأجره، این ملک رو تحویل میده. ولذا اون حالی که تحویل میده تازه ملکیت نیست، ملکیت قبل از اون شکل گرفته، وفای به اون بعدن در حال انجام عمل. ایشون میگه در جواله نمیدونم آیا در جواله این بهش گفتید اجاره نکردید طرفو، گفتید آقا این لباسمو بدوز 100,000 تومان بد میدم، او هم متعهد به عمل نشد که بشه عقد اجاره، بدون اینکه متعهد به عمل بشه کار شما رو انجام میده. خب حالا شروع کرد دوختن دوختن دوختن، این کاری رو که الان داره انجام میده، این اعمالی که در خارج اتفاق میفته، اینا شده ملک شما، ملک جائل. یا اینکه نه، اینا ملک او نشده اما جائل بابت این اعمال بدهکاره. اون باربری که این ساک شما رو داره الان جا به جا میکنه، این کاری رو که داره انجام میده ملک شماست، همون جوری که اگر اجیرتون جا به جا بکنه اون ملک شماست، داره در خارج محقق میشه. یا اینکه نه، ملک شما نیست، در این حال شما ضامن هم هستی، هر مقدار این ساکو جا به جا بکنه به نسبت کار مالک اجرت میشه، اما شما به نسبت اون عمل واقع مالک چیزی نمیشه، ملکی اتفاق نمیفته. ایشون میگه در جواله من مرددم در قضیه، اگر در جواله عملی که از عامل در خارج شکل میگیره به هر مقداری شکل بگیره ملک جائله، اخذ اجرت بر قوا حتی به نحو جائله جایز نیست، چون بناست تملک واجب و تملیک واجب جایز نباشه. حالا تملیک و تملک به عقد اجاره یا به جواله فرقی نمی کنه. ولی اگر گفتیم نه، جواله اصلا مستتبع ملکیت عمل حتی در ظرف صدورش به نحو تدریج نیست، نه فقط موجب حدوث ملکیت نیست که در باب اجاره، که به مجرد عقد اجاره مستأجر مالک عمله، تا قرار داد اجاره بسته شد من طلبکارم از اون خیاط، لازم نیست کار انجام بده، انجام نداده من طلبکارم، من مالکم. ایشون میگه در جواله روشنه به صرف جواله جائل چیزی و مالک نمیشه، اما در حال انجام عمل هم چیزی و مالک نمیشه. یا اینکه نه، اون اعمال واقعه در خارج دیگه ملک جائله، که ثمرش فقط اینه که اون اعمال واقعه در خارج مثل مورد اجاره هر دو ملکه، با این تفاوت که در اجاره ملکیتش به مجرد عقد اجاره بود، ولی در جواله ملکیتش به سیرورت عمل در خارجه ولو تدریجه. در ملکیت لا فرق بین الاجاره و الجعاله، فرقش زمان ملکیته، زمانش در اجاره به مجرد عقده، در قرارداد جعاله به وقوع عمل در خارجه. خب ولی وقتی که عمل پیدا کرد، اون پیدا کردن اون عمل خارجی، حالا که پیدا کرد، این پیدا کردن میشه ملک اون آقایی که مالش گم شده بود. اون از باب این که اونی که مورد جعالت یک امر بسیطیه، یه وقت اینه که اونی که مورد جعالت امر تدریجیه، مثل اینکه این لباس منو بدوزه، مثل اینکه شما رو از قم به تهران میبره، از قم به تهران میبره، بابت هر قدمی و هر مقداری که میره مستحق اجرت دیگه. ولذا اگر این راننده بین راه ماشینش از کار افتاد، به نسبت مقداری که شما رو برده مستحق اجرته، مگر او رو اجیر کردید به نحو مقید، که به نحو وصول معنای اسم مصدری بودن در تهران، یا معنای مصدری بودن در تهران، که اون بودن در تهران این مقدمات اون نیست، مقدمات منتج اون خواهد بود در نهایت، و الا مقدمه است و نه عین اون. یعنی اجاره رو شما برای این بردنا قرار نمیدید، اجرت رو در مقابل قرار دادن شما در تهران. نه آقا، قاضی شب تا صبح رو پرونده افتاد، صبح تا شب بعد نه صبح پرونده رو میاره تحویل دادگاه میده، میگه آقا هیچی سر در نیاوردم که قضاوت کنم، حقوق اون شب و اون روزشو کم میکنه. ولی خب دو روز رو پرونده دنبال کرد، به نتیجه هم رسید، بابت هر روزی اجرت میگیره. من ندیدم تو کلمات دیگری این مبنای در باب جعاله، که اینو اولین جایی که دیدم تو کلام ایشون دیدم. برید بعد تو کلمات اقتصادی ها حتی معاصرین دنبال کنید، ببینید آیا اونا در تحلیل جعاله اصلا همچین چیزی دارن، که آیا ملکیت تدریجی که ایشون احتمالش رو ابداع کرده. فرمایش ایشون اینه، خلاصه باید تفصیل داد. به ما این که ایشون میگه این قضیه بر من محقق نیست اشکال داره، و لذا تابع میشه. اگر قائل به ملکیت شدیم جعالش هم جایز نیست، ولی اگر قائل به ملکیت ولو تدریجا مثلا نشدیم به حسب زمان وقوع عمل، اشکال نداره. ایشون میگه اخذ اجرت تو عنوان جعاله، ایشون میگه اشکال نداره. ولذا این نتیجه ای که ایشون اینجا میگیره با اون استدلالی که ذکر کرده ناسازگاره. ولذا اولین اشکالی که بر ایشون وارد میشه اینه که استدلال شما این بود که ظاهر اطلاقات اوامر اینه که عمل مجانی انجام بشه، نه به ازای اجرت. این استدلال بود، در حالی که نتیجه‌ای که ایشون بخواد بگیره اینه که تملیک و تملک عمل در قبال اجرت جایز نیست، یا تملیک و تملک عمل جایز نیست، یا تملیک در مقابل اجرت، یا مطلق تملیک، یا تملیک در مقابل اجرت، و این غیر از اون ادعاست. اون ادعای اول اگر تمام باشه، معناش اینه که جعاله اگر موجب تملک عمل هم نشه، اخذ اجرت برش جایز نیست. اما این نتیجه ای رو که ایشون خواسته، تفصیلی رو که بیان شد، ادعای ایشون اینه. این اشکال اول. و ثانیا، یا مرحوم محقق کنی، کجا ظاهر ادله واجبات اینه که باید عمل به داعی اجرت یا با تمدی که به دیگران واقع نشه؟ گفت بدم بمیر و بدم. شارع گفته قضاوت کن به هر جو. حالا اگر برای شما قضاوت میکنی در کنارش اجرت هم میگیری. هدف شارع اینه که این واجب محقق بشه. حالا خصوص این رو کار نداریم، عمومنی که شده ادعا کرد این کار رو انجام بده. حقیقت وجوب عدم جواز ترکه، ولذا اگر طرف به شما اجرتم نمیداد باید انجام میدادیم. حق ندارید به خاطر اینکه طرف نپذیرفت عقد اجاره رو تخطی کنید. ولی اگر طرف مقابل میگه اب نداره، من حاضرم، هدفی دارم، غرضی دارم با دفع اجرت، بلکه نه دفع اجرت، عقد اجاره، کجای امر به شیء اینه که الا ولابد باید بدائی اجرت واقع نشه. عرض کردم بحث فقط قربیات نیست، تو اونیش هم همینه، ولیکن کلام اینه که در خود غیر قربیات که توسلیات ایشون میگه هر واجبی ظهور امر اینه که باید بدائی مجانیت انجام بشه. کجای ظاهر امر اینجوریه؟ ظاهر امر اینه که این نباید این کار زمین بمونه، صفحه خارج از واجب نباید خالی باشه، اما باید این کار در خارج به وجه مجانیت واقع بشه، موجبی نداره. ولی زمان مرحوم آقای خوی قدس سر رو ادعایی به عکس کرده، در رد همین ادعاست. بهشون میگه اطلاق اوامر در واجبات اقتضا میکنه وقوع فعل رو. اگر شارع غرض او وقوع فعل مجانیست باید بگه، باید بگه. ایشون فرموده هم جاهایی دیگه که مطرح کرده همین مقدار، میگه سه جا از شارع محقق این معنا: فتوا، تجهیز میت، اذان. در اذان هم با اینکه واجب نیست شارع امر استحبابی هم کرده، اینه که باید که انه بدائی مجانیت مثلا باید واقع بشه. اگر کسی اذان رو بدائی اجرت گفت، اون اجرت براش حرام صحته. ایشون میگه این سه مورد اتفاق افتاده. از این سه مورد که بگذاریم که اخذ اجرت جایز نیست، در دیگر موارد محظوری در اخذ اجرت علل قاعده نیست. علل قاعده نیست مگر نص خاصی داشته باشیم. نص خاص فعلا بحث ما مقتضای قاعده بود، نص خاص حساب دیگه داره. نوبت به نص خاص رسید، دیگه لازم نیست عمل واجب باشه. واجب هم نباشه اگر نص خاص داشت، عقد اجرت جایز نیست. ولذا در مثل اذان واجب نیست، اما عقد اجرت برش جایز نیست. کسی اگر اجرت به ازای اون بگیره سحته، یعنی حرام به من مالک نمیشه. غیر از حالا حرمت تکلیفی سحته به این من، مثل که ثمن الخمر سحتون، اینم سحتون. این وجه دیگری که در کلام ایشان بود. یک اول کلام انشاءالله، بعد در سرخی وجوه دیگر، و بعد در مقتضای نص خاص انشاءالله تعالی شنبه، انشاءالله چهارشنبه که فردا وفات امام سجاد دیگه معلومه ترتیبه. الحمدلله.